بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی عقل، در جستجوی معنا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، صفحه 71. 536. گوش که منزه از این همه حجاب‌ها و امراض و شیاطین باشد، شنونده کلام خداست و در یابنده عقل کل ذات خیشتن، و این گوش محمدی است. 537. و چشمی که منزه از این همه غبارات و تصورات موهوم باشد، چشم علوی است و بیننده خدا در همه سو. 538. و آن بینی و شامه‌ای که از هر دمدمه و تنفس شیطانی پاک باشد، شامه فاطمی است که هر دم و بازدمش تحقق بود و نبود است و مظهر حیات حی و قیومی پروردگار است. 539. و زبانی که بیانگر این نور عقول و وجود الهی از طریق حواس پنجگانه باشد، عامل قدرت آفرینش کن فیکن می باشد و با هر کلامی می آفریند، زیرا خداوند از زبانش تکلم می کند و او از زبان خدایش. 540. خداوند در کتابش اطاعت صادقانه و بیچون و چرا از رسولش را راه نجات گوش از نجواهای شیطانی و چشم از تصورات شیطانی و زبان از تلقینات شیطانی معرفی کرده است. چرا؟ در اینجا سخن از راز و اعجاز عمل به حکم خدا و رسول است. این همان عمل صالح پس از ایمان است که وجدان فرد را به صلح با خدا و رسول و متعاقباً به صلح با جهان می رساند. پس از انکار با خدا و رسول و جهان هستی خارج می شود. آدمی به میزانی که در انکار نسبت به حق و واقعیت جهان به سر می برد، به واسطه شیطان مصادره می شود. شیطان به امر خدا به سراغ هر کذاب متکبری می رود. قرآن، یعنی به سراغ کسانی که در انکار و تکذیب نسبت به حق و واقعیات هستند می رود. زیرا گوش و چشم و ذهن و دل چنین انسانی پشت به واقعیت جهان است، پس او پیشا پیش خودش را کور و کر و گنگ و دیوانه ساخته و در تاریکی افکنده است و در این تاریکی به شیطان مبتلا می گردد و به سرقت می رود. در این معنا بمان. 541. یعنی آدمی آنقدر حقایق و واقعیت‌های زندگی و جهانش را که موافق نفس اماره و جهل و کفرش نیستند انکار می کند و از آنها روی بر می گرداند و چشم و گوش و هوش خود را بر آنها می بندد که به راستی کور و کر و گنگ و دیوانه می شود و این دیوانگی همان شیطان زدگی است. 542. ولی امر خدا و رسولش برخلاف نفس اماره و کفر و فسق بشر است، پس انسان را روی به واقعیات می کند که قلم رو به حقایق عقلانی و آیات الهی می باشند. 543. امروز فقط ابرقدرت ها نیستند که مستکبر و امپریالیست و متکبر و کذاب هستند، بلکه همه پیروان تکنولوژی و مدرنیزم دارای چنین نفسی هستند، یعنی نسبت به حقایق الهی متکبر و کافر و منکرند و لذا کور و کر و مدهوش و دیوانه اند. پس آنان را عقلی نیست، زیرا اصلا پدیده استکبار و امپریالیسم جهانی تماما مخلوق تکنوسالاری است و منطق تکنولوژی منطق برونفکنی نفس اماره است. پس تکنولوژیزم مولد استکبار جهانی است در نفوس همه پیروانش، و این است راز کوری و کری و گنگی و جنون جهانی بشر. 544. با اطاعت از رسول موجب تقوا و خیشتنداری و مهار امارگی و سلطه و کبر نفس است، ولذا انسان را روی به خودش می کند، یعنی هوش و حواس را از سیطره ظلمات و شیاطین و نجواهای استکباری می رهاند و چشم و گوش و هوش هم به خود می آیند. 545. انسان متکبر و کافر قبل از هر چیزی نسبت به خودش کافر و منکر است و نمی‌خواهد واقعیات وجودی خود و این همه ضعف و نادانی و نیازهایش را ببیند و متواضع گردد و بر جای خود نشیند. پس نسبت به عقل و هوش و حواسش بیگانه و کافر می‌شود و بیش از هر چیزی گوش خود را بر حقایق می‌بندد تا نشنود و به خود نیاید، زیرا بستر تعقل و عنصر اولیه عقل همانا کلام هستند که به واسطه شنوایی دریافت می‌شوند. پس انسان متکبر گوش و چشم و هوش خود را تعطیل می‌کند و از آن بیگانه می‌شود و در این فرار از خود به تصرف شیاطین و اجنه در می‌آید که حواس او را تسخیر می‌کنند و بدین گونه وجودش را تصاحب می‌کنند. چون این انسانی قبل از هر چیزی گوش خودش را نسبت به ندای وجدان و فطرت الهیش می‌بندد تا دروغ‌ها و گناهانش را به او گوش زد نکند و این بنیاد حماقت و جنون و شیطان زدگی بشر است که بر کبر و غرور بنا شده است و بیهوده نیست که کبر نخستین صفت ابلیس و کفر بشر است. 546 حکم خدا و رسول همان حکم وجدان و فطرت الهی بشر است. پس آن که به حکم خدا و رسول عمل کند با وجدان و عقل الهی خود صلح می کند و این معنای عمل صالح است. این صلح با چشم و گوش و بینی و هوش خیشتن است. این آستانه شنوا و بینا و بویا و گویا شدن است. زیرا کسی که کر است بیانش نیز هزیان و عربده و حجب است، یعنی لال است. کورند و کرند و لالند و باز نمی گردند. قرآن کریم. و دانستیم که غایت تعقل همانا تعبیل و رجوع همه یافته های حسی و ذهنی به فطرت الهی در خیش است، ولی آنگاه که آدمی به واسطه کبر و غرورش به فطرت خود پشت می کند از تعقل تهی می گردد. از رسول اطاعت کنید تا شما را از نجواهای شیطان پاک سازد. قرآن 547 امروز اکثر مردمان آنچه را که شنیده ها و گفته ها و عقل خود می پندارند چیزی جز نجواهای شیطان نیست. شیطان در گوششان می خواند و سپس به آنان می باوراند و عاقبت از زبانشان سخن می گوید. 548 هیچ چیزی همچون تکنولوژی و فرآورده‌هایش در انسان ایجاد کبر و غرور کاذب نمی‌کند. کافی است که در هنگام رانندگی بر خود نظری کنید که چه حالی دارید و یا هنگامی که پشت میز کامپیوتر خود نشسته اید احساس خدایان را دارید. حال این تکنولوژی هرچه پیشرفته‌تر و سریع‌تر باشد این احساس شدیدتر است. اینک احوال و اعمال ابرقدرت‌ها را تصور کنید که صاحب سریع‌ترین و پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌هایی هستند که فقط خود صاحبش می‌باشند. جهانخواری نتیجه طبیعی چنین تکنولوژی‌هایی است. حال اگر صاحب تکنولوژی‌هایی باشید که عملکرد و عوارض و نتایج کارشان از اراده و محاسبه شما خارج باشد چه می‌شوید؟ در مسخ کامل قرار می گیرید. 549 تکنولوژی مدرن اراده و علم بشری را پشت سر نهاده و اینک بشر مرید آن است و این پایان کامل هر تعقل و مرگ هوش و حواس بشر می باشد. زیرا تکنولوژی مستمرن بر سرعت و شتابش افزون می گردد و بشر در پیروی از آن ابتدایی ترین حد شنوایی و بینایی و محاسبه را هم از دست می دهد و مفعول کامل می شود. و این انهدام اراده انسان است در زمان تکنولوژیکی که زمان آتشین و دوزخی است. 550 بشر می‌خواست از طریق تکنولوژی جهان را فتح کند، ولی این شیطان بود که با دام تکنولوژی انسان را فتح و تسخیر نمود. چه چیز انسان را؟ چشم و گوش و هوش و عقل و اراده و روح انسان را. 551 از این منظر بایستی همه آموزه‌ها، فرمول‌ها، نظریه‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و وعده‌های تکنولوژی به بشر را همان نجواهای شیطان در انسان دانست که حواس و هوش و عقلش را تسخیر کرده است. شیطان نخست شما را از فقر و فنا می‌ترساند و آنگاه وعده به نجات می‌دهد و به پیروی از خود می‌کشاند و چون در دوزخ سرنگون ساخت از آن بالا خنده کنان میگوید ننگ بر تو ای فرزند آدم که خدا و رسولانش را رها کردی و مرا پیروی نمودی که در وعده هایم هیچ حجت و برهانی نداشتم. قرآن کریم 552. امروز کسی که عقل عرفانی ندارد فقط بی وجود نیست بلکه ضد وجود است، زیرا به تسخیر شیطان در می آید. 553. عقل عرفانی و عقل تکنولوژیکی درست در نقطه مقابل یکدیگرند. عقل عرفانی متقی و درونگرا و تعبیرگر است که جهان بیرون را به روح الهی و ماده را به معنا تعبیر می کند که معانی عرفانی و روحانی و خلاق است. ولی عقل تکنولوژیکی اراده به برون افکنی و امارگی و تبدیل روح آدمی به اشیا است، یعنی تبدیل معنا به ماده اشیا، و این دو روندی معکوس است، احیا یا تعالی و افساد، هستی بخشیدن و نابود کردن، عروج و سقوط. 554. بیان کردن که بارانداز تعقل است همان واقعه قلبی کردن و خودی کردن یافته‌های حسی است، یعنی واقعی است که در آن فاصله بین انسان و جهان از میان می رود. عاطفی و احساسی و قلبی و خودی شدن امور به همین معنای بیان است که حاصل تأویل و تحویل یافته های ذهنی حسی در سمت قلب است. این واقعه دو نوع کلی دارد که یکی امر غریزی و دهری و خود به خودی است و دیگری امر عارفانه عاقلانه است و مختص وجود کسی است که دارای روح شاهد و شاهدی روحانی در باطن خیش است که همان معنای ولایت است. ولذا بیان نوع اول به تنفیس و کفر و منیت و مالکیت می انجامد و بیان نوع دوم به وحدت وجود می رسد. پس اولی باعث شرک است و دومی هم عامل توحید. 555. شدیدترین بیانها به صورت عشق بارز می شود که یا عشق تملکی نژادی است و یا عشق ایثاری عرفانی. همانطور که عاشقانه شدن امری عین خودی شدن آن امر است و هر امری که به دل برسد خودی و فطری شود، یعنی فاصله بین انسان با آن امر از بین می رود. زیرا تا چیزی به دل نرسد حق وجودیش به انسان نرسیده است و انسانیت آن چیز حاصل نشده است. که این وصول قلبی یا دهری موروثی غریزی است و یا عارفان روحانی شهودی. 556. آنچه که امری را از قلمرو به محسوسات به ذهن و از ذهن هم به دل می رساند یا فرهنگ و روح دهری نژادی است و یا روح عرفانی ولایی. این دو نوع تعقل است، تعقل ظلمانی و نوری. 557. و از آنجا که تعقل ظلمانی موجب تسخیر و تصرف وجود انسان از طریق اشیاء می شود، پس انسان هیچ حقی از وجود را نمی یابد. پس عاقلیتی در کار نیست. ولذا این نوع تعقل را اصلا عقلانی نمی دانیم، زیرا انسان چیزی را نمی یابد بلکه چیزها هستند که انسان را می یابند و انسان را تصرف می کنند. 558. به واسطه ذهن جهان محسوسات را می خوانیم و به واسطه دل هم این خوانده های ذهنی را بیان می کنیم و این دو مرحله از تعقل و وجودیابی است. ولی آن که می خواند و بیان می کند کیست؟ یا هویت دهری نژادی موروثی است و یا هویت اصلی الهی و ولایی است که روح یکی از اولیای الهی به عنوان شاهد و ولی در ماست که ما را یاری می دهد. 559 معنای دیگر بیان کردن، شکافتن بطن و متن چیز هاست پس از خواندنشان. این شکافتن یا دهریست و یا اصائه، یا ظلمانیست و یا نوری. به هر حال این واقعه در دل واقع می شود و بدین گونه امور بیرونی، درونی و خودی و انسانی می شوند، منتها یا ظلمانی هستند و یا نوری، که منجر به دو نوع هویت و عشق می شوند که یکی تملکی است که فرد را به عنوان یک من از واقعیت بیرونی چیزها منفک می کند و برای تملک چیزها به تلاش وامی دارد که تلاشی ظالمانه و مشرکانه است و یا عرفانی و وحدت وجودی است که فرد را از واقعیت بیرونی چیزها بی نیاز می کند و لذا این بیان به عشق ایساری می انجامد. 560 خواندن منجر به درک و شناخت آیات الهی در جهان می شود، ولی بیان منجر به کشف و شهود بینات می گردد. آیات و بینات دو محصول بزرگ تعقل عرفانی هستند. 561 رسالت عقل خودی یافتن جهان است و جهانی یافتن خود. این همان ذات بیان است به معنای از بین بردن بینها، و این از بین بردن بین به معنای دیدن ذات این بین است، زیرا ذات بین همان خداوند است. به راستی که خداوند حائل است بین ظاهر و دل انسان. قرآن. پس رسالت عقل از میان برداشتن فرق هاست و دیدن فرق ها. نخست بایستی این فرق ها را به علم فرقان شناخت و سپس به علم قرآن از میان برداشت و به علم بیان هم یگانگی همه موجودات را دید در خیشتن و خیش را در عالم. 562 پس علم بیان شکافتن فرق بین انسان و جهان است، فرق و فاصله بین دل و ذهن، و در این شکافتن و مکاشفه است که تجلیات الهی شهود می گردد و بینات رخ می نماید و این بزرگترین کار تعقل است. 563 در ادراک ذهنی بشر فاصله بین انسان و هر چیزی و نیز فاصله بین موجودات از جنس نیستی است. پس علم بیان علم نیستی شناسی است که منجر به ظهور جمال هستی می شود و این اساس خلق جدید است. 564 عقل نور وجود است که انسان به قدرتش بر عدم فائق می آید، همانطور که خداوند بر هستی امایی خود فائق آمد و جهان را آفرید و خود را آشکار کرد. 565 فائق آمدن بر نیستی، همان نیستی شناسی و نقب در نیستی و نیستی پیمایی است که منجر به آفرینش جدید می شود. آنگاه که عارف در قلب نیستی به هستی رسد و فرق و فاصله بین وجود و عدم را طی کند و این دو را یکی بیابد، عقل نور حصول به این یگانگی است. 566 همه یافته های عقلی بشر در حیات دنیا منجر به نیستی می شود که یا از طریق دهر است و یا از سائه. نیستی نوع اول خلاق نیست و لذا مایوس کننده و ظلمانی است و لذا همه انسان ها در اواخر عمرشان از کل حیات دنیای خود جز عدم نمی یابند. ولی نیستی شناسی حاصل از عقل عرفانی خلاق است و نوری. 567 تعقل نقب در خیشتن و ریشه دوانیدن در ذات است و شجره وجود را به بار آوردن، شجره ای که نوری است از نور علم و حکمت و عرفان. 568 بزرگترین نور عقل در آدمی که فطرتاً از کودکی با اوست باور به وجود خالق یگانه است و به همین دلیل نخستین سؤال هر کودکی این است که این جهان و مرا چه کسی آفریده است؟ و این باوری فطری است و نه وراثتی و تبلیغاتی. اگر آدمی همین معنا و باور را از دوری کودکی در خودش برپا و زنده و فعال نگه دارد و جستجویش نماید، به همه مراتب وجود و تعقل راه می‌یابد. انسان را در نزد خداوند جز طلب روی اعلای پروردگارش چیزی نیست که داده شود که چون بیابد به خوشبختی و رضا رسد. قرآن کریم این خدا فهمی و خدا باوری و خدا جویی فطری در بشر همان حضور نور عقل الهی است. این خود خداوند در فطرت بشر است که او را به خود می خواند. این معنا و حق و مبدع و معاد و سر وجود در فطرت انسان حضور دارد و آدمی در ذکر و روی کرد و تعامل با آن است که سالک سیر الالله می شود و این همان معنای تعقل است، یعنی روی کرد دائم به این نور عقل فطری. این روی کرد و تعامل با حضور خدا در خیشتن است که تعقل نامیده می شود. پس تعقل این همنشینی و همزیستی و رویارویی و گفتگوی با خدا در خود است. این خود اوست که از ما می پرسد که تو کیستی؟ و چون ما نیز از او بپرسیم که تو کیستی؟ نور رحمتش را پذیرا شده ایم و هدایت ما در سوی او آغاز می شود و این سرچشمه تعقل است به معنای خودیابی ذات که این خدایابی است و طی طریق این فاصله بین خود و خدا که همان فاصله بین عدم تا وجود است کل قلم رو به عقل بشر است. 569 صبر و تأمل و تعامل با این تو کیستی کل سر عقل و عظمت و سهولت سیر الالله است، ولی اکثرا فاقد این صبر با پروردگارند. تعقل همان صبر با خدا در خود است، صبر جمیل، زیرا صبر با خدا همان صبر با خود است و انسان جمال خدا در عالم است و دانستیم که این جمال همان جمال کمال عقل است. پس صبر با خود همان صبر با عقل و عین تعقل و عقل عقل است. 570 کل سختی و تلخی صبر با خود الهی از این روست که انسان این خود الهی را عین عدم می‌یابد، زیرا هر چه می‌کند از این خود ذاتی خود هیچ چیزی حاصل نمی‌کند و نقدش نمی‌شود تا به کار دنیا برد. پس این صبر با بود نبود است. پس تعقل نیز هم نشینی و تعامل با بود نبود است. 571 پس غایت عقل این است که آدمی با این خود الهی ذاتش، یعنی با این بود نبود، یکی شود، یعنی مظهر کلمت الله گردد. 573 فرق انسان هوشیار و عاقل و زنده از انسان غافل و گم شده و جاهل همین است. انسانی که این خود الهی ذاتش را یافته است و کسی که از آن غافل است. آن که این خود الهی را یافته است در حقیقت خود خودش را یافته است و اینک به سویش در حرکت است و این همان واقعه سلوک و هدایت الالله است. 573 تعقل نیز قلم روی جز این دوگانگی ندارد، یعنی خود بشری و دنیوی و خود الهی و ذاتی. پس آن که این خود ذاتی را نیافته و این دوگانگی را کشف نکرده است، هنوز عاقل نیست و غافل است. این همان خدایی است که از رگ گردن به انسان نزدیکتر است و مقیم قلب انسان است. این همان امام جان است که مقیم بر عرش قلب است که هر چیزی در عالم در نزدش ارزیابی می شود. قرآن 574 عقل به معنای یافتن و یافته شدن و گرفتن و صاحب شدن همین خودیابی ذاتی است، یعنی یافتن نور ذات خیشتن که این عدم است، زیرا نه حرفی می زند، نه کاری می کند و نه صفتی از خود بروز می دهد و نه جنبشی دارد، فقط هست. هستم آنچه هستم. این همان نور عقل است که پیش و بیش از آن که تو او را یافته باشی، او تو را یافته است و و دمادم می پاید و مانع گم شدن و نابودی توست. این نور جهان پیش روی تو را روشن می کند و هر موجودی را آیتی از خداوند می نماید تا آنجا که تو را به شوق دیدارش در بیرون دعوت می کند، یعنی به سوی بیناتش. هیچ کس جز جمال اعلای پروردگارش چیزی برای یافتن ندارد که خوشبختش سازد. قرآن 575. این راه جستجو همان دین است به معنای راه رسیدن به خدا. ولذا بدون تعقل نمیتوان بر این راه وارد شد به قول الهی در کتابش. 576. پس تعقل و عقل به لحاظی سهل و محال ترین امر در وجود انسان است و بیهوده هم نیست که همه خود را عاقل و بلکه عقل کل می دانند که این هم راست است و هم خلاف. زیرا ذات عقل هویت بوده نبوده است. 577. کل ماجراهای تعقل عرفانی طی طریق و تعامل بین این دو خود است. خود منی و خود اویی. ولذا ماهیت عقل عرفانی منهویی است، یعنی منی که اوست. این دوگانگی کل سر ایمان و سیر الالله است. ولذا بزرگترین آفت ایمان و سیر و سلوک عرفانی همانا شرک است و این است که قرآن کریم شرک را پس از ایمان خوانده است، زیرا قبل از ایمان سراسر ظلمات است و کفر محض. زیرا خدایی نیست که بخواهی خود را شریکش سازی و یا کس دیگری را. پس علاج این شرک جز تسبیح نیست، یعنی منزه ساختن او از هر صفت و فعل و اراده ای که بتوانی تصرف کنی و منی سازی. 578. این است که سالک مؤمن برای منزه ماندن از شرک که خصم ایمان و عقل است، یا بایستی دارای روح الهی باشد و یا امامی زنده که در تبعیت او زیست کند. در غیر این صورت نفس اماره خود را شریکش می سازد و مفتخران مرتکب هر گناهی می شود. 579. پس کسی که جدن در همه عمرش در جستجوی وجه اعلای رب نیست، فاقد نور عقل و تعقل است، همانطور که کسی که فاقد امام حی است ایمان ندارد. و نشان دادیم که عقل و ایمان امر واحدی هستند و سرچشمه عقل ذات الهی انسان است و میزان و حجت آن هم امامی حی است، امام مبین و امام معین. 580. زیرا تعقل کاری جز جستجوی حق وجود خیشتن ندارد و کسی که چنین جستجویی ندارد پس عقلش تعطیل است، زیرا راهی ندارد و سرگردان و گم شده است و حتی نمی داند که گم شده است. 581. تعقل راه قلبی و روحانی کردن یافته های ذهنی و حسی است و لذا قرآن کریم فاقدان عقل را کور و کر و لال خوانده است که گویی دلی ندارند. زیرا حواس آدمی تحت شعاع نور دلش زنده می شود و در غیر این صورت در ظلمات قرار دارد و فقط کسی که امورات دنیا و یافته های حسی ذهنی خود را در سمت دلش تعبیر می کند، حواس و هوش خود را تنویر می کند، اگر دلش زنده به نور ایمان باشد یا نظر یکی از اولیای الهی. و در غیر این صورت آنچه را که عامه بشری دل می‌نامند نفس اماره و بلهوسی است، ولذا هر بلهوسی و فسق و فجوری را عشق خوانده و خود را اهل دل می‌پندارند. پس این نکته ای باریک تر ز موست، تشخیص بین دل و نفس اماره. 582. امروز در سراسر جهان رسم بر این است که همه امیال و اعمال شدید و افسار گسیخته و جنون‌آمیز و مالی خولیایی را حمله بر عشق می کنند. ولی اگر عقل و ایمان و دین امر واحدی در بروز و ظهور است، پس شریعت الهی و اخلاق حسنه واضح‌ترین میزان عقل و دل است، زیرا خداوند هرگز به ناحق و فسق و ستم و خیانت حکم نمی کند. 583. و فرق عشق و فسق این است که عشق به هر چیزی موجب بی‌نیازی و عزت نفس است، در حالی که فسق موجب اشد نیاز و دریوزگی و ذلت است. زیرا امر دل که عشق است از ذات احدی و صمدی نشأت می‌گیرد و تماماً ایثاری و کریمانه و صالحانه است، نه تصرفی و تملکی و آدم خارانه. 584. عشق تقلیب عقل است، یعنی شکوفایی و عظمت بالندگی و شجاعت پهلوانی امر عقل می باشد. عشق فتح المبین عقل است. عشق عقلی است که به امامت ذاتش ملحق شده است و یا در بیعت با امام زنده ای قرار گرفته است، همانطور که در آیات نخستین سوره فتح شاهدیم. 585. آیا به راستی از چه زمانی و کجا و چگونه عقل و عقلانیت در جناح مادیگری و کفر قرار گرفت و جهل و حماقت هم به دین و ایمان و اخلاق منسوب گردید؟ همینطور که امروز عشق و محبت و رحمت در جناح کفر و دنیا پرستی قرار گرفته و شقاوت و بیرحمی هم از آن دین است. این واژگونی و دروغ بزرگ که جهان مدرن را فرا گرفته و تبدیل به فرهنگ و باوری جهانی گشته از کجاست و به چه معنایی؟ یعنی کافران و دنیا پرستان و فاسقان خود را هم مظاهر عقل می دانند و هم عشق، و جمعاً اهالی دین و ایمان و اخلاق را به جهل و شقاوت متهم می کنند و این وارونگی عظیم در جهان اسلام صد چندان رخ نموده است که با ظهور جریان تکفیری به اثبات هم رسیده است. اثباتی جهانی. 586. مسئله این است که دین و ایمان و فضائل اخلاقی و معنویت چون دچار شرک و نفاق و ریاکاری گردد و مکارانه در خدمت دنیا پرستی و مادیگری درآید، مولد جهل و جنون و شقاوت و مظالم و توحشی می شود که به مراتب شدیدتر از خصائل کفر محض است، تا آنجا که کافران در قبال این ریاکاران دینی احساس عقلانیت و رحمت و عزت و معنویت می کنند و دین و معنویت اهل ایمان را به سخره می گیرند و به حماقت و شقاوت متهم می کنند و این عین حقیقت هم هست. این داستان رویارویی کفر و نفاق است و نه کفر و ایمان. رویارویی کفر عیان و کفر نهان. 587. جاهلی که از روی مکر و فسادش تظاهر به عقل می کند مولد جنون است. همانطور که کافری که به خاطر منافع مادیش لباس دین به تن می کند، در این تناقض به اشد مفاسد دچار می شود. همانطور انسان بیرحم و قسی القلبی که لباس رحم و مروت و محبت می پوشد، به دلیل این تضاد ناخواسته به سوی اشد شقاوت ها و ستم ها می رود، زیرا دروغ و ریاکاری و مکر قلوب آدمی را تحت فشار و عذاب قرار می دهد که این وضعیت منجر به انفجار می شود و اشد تشنجات و توحش ها را بروز می دهد و این یک قانون وجودی است. ظهور تکفیری ها در جهان اسلام حاصل این قانون است، همانطور که قرون وسطای مسیحی هم عرصه ظهور نفاق در دین مسیح بود که بالاخره منجر به ظهور کفر بیریا از بطن این نفاق گردید. 588. بشریت برای دست کشیدن از دروغ و ریا و روی نمودن صادقانه به خویشتن، هزینه های مهلکی را در تاریخ پرداخته است و نسل هایی را پیاپی به پای این دروغش قربانی کرده است تا بالاخره به کفر نفس امارهش صادقانه روی نموده است، و این روی کردی مبارک است، هرچند جبری و دوزخی، ولی بهتر از سقوط در درک اسفل السافلین است که در آن نمی شود ماند و نمی شود رفت، نمی شود بود و نمی شود نبود. این بستر ظهور آخر الزمان است که ظهور بیریاری نفس اماره است که نخستین طبقه از نفس ناطقه بشر است که از بعد از این ظهور جهنمی نوبت پیدایش نفس لبامه و ندامت تاریخی بشر و شرمش از خیشتن است و آستانه شناخت حقیقت عقل و دین و رحمت به رهبری امام زمان. 589 تا به اینجا دریافتیم که چگونه سرچشمه و ذات عقل همان رحمت مطلقه است و بسیاری از کسانی که عشق یعنی رحمت مطلقه را برخلاف عقلانیت می‌یابند و به انکارش می‌پردازند، به راستی نتوانستند از این رحمت مطلقه بهره کافی و درست داشته باشند و نماهیت عقل را دریافتند. در حالی که عقل به خصوص در قلمرو کمالش که همان عقل الهی و دینی است جز به پشتوانه رحمت مطلقه قابل تعامل و پیروی در جریان زندگی نیست. به بیان دیگر عقل عرفانی یا عقل عقل که همان شناخت شناسی دینی است عملاً جز درک رحمت مطلقه الهی در حیات و هستی خیش نیست که کمال این ادراک در معرفت امامی محقق شده است که انسان را جانشین عقل کل عالم معرفی می کند که این همان معنای امامت است. 590 بدون درک رحمت مطلقه الهی عقل بشری جایی برای تعالی و معراج ندارد و لذا در حصار مادیت زندگی می میرد که حاصلش شقاوت است. زیرا سیالیت و تعالی لامتناهی عقل جز در بستر رحمت مطلقه ممکن نیست که قلمرو به عقیدتیش باور به مقام خلافت اللهی انسان است، زیرا انسانی که جانشین خداست مطلق است. پس ادراک این واقعی نیز مطلق است، پس درک چنین واقعی نیازمند عقل مطلق است که گاه آن را عشق الهی نامیدند که برخی جاهلان آن را در تضاد و انکار عقل می دانند، در حالی که عروج عقل است و عقل عروجی. 591 اکثر خوانندگان مجموعه آثار ما چون به مطالعه کتاب زندگی ما برای طبیعی من می رسند، به ناگاه دچار شک و تضادی عظیم نسبت به ما و سایر آثار ما می شوند که این تضاد حاصل عدم درک رحمت مطلقه الهی در جوهری عقلانیت معارف ماست. این گروه با خود می گویند این حوادث ما برای طبیعی و ما فوق عقل و ادراک بشری چه ارتباطی با ما بقیه آثاری دارد که تماماً بر شناخت تجربی و عقلانی بشر بنا شده اند که همه مفاهیم آسمانی را زمینی ساختند. هرچند که ما تقریباً همه آن حوادث ما فوق طبیعی و ماورای تجربه عرفی بشری را در سایر آثار من از منظر معرفت دینی و قرآنی شرح و بیان نموده ایم، ولی با این همه این فاصله عظیم در اندیشه خوانندگان این آثار باقی می ماند که سرمنشأ آسمانی و غیبی این معارف عقلی و زمینی را خاطر نشان می کنند و نیز وسعت لامتناهی قلمرو به تعالی و عروج عقل را نشان می دهند که عقل بشری از کجا آمده و به کجا باز می گردد. 592 بسیاری تحت تأثیر عقلانیت سکولار غربی دچار این باور هستند که هر مفهوم دینی و ماورایی که تبیین محسوس و عقلانی یابد ماهیت آسمانی و روحانی و غیبی حقایق دینی را باطل می کند و این به معنای انکار و ابطال دین و شریعت الهی است. با آنچه که در آثار ما و به خصوص بیان حوادث ماورای طبیعی زندگی من برخی را دچار تضاد و انکار می سازد، همین اندیشه سکولاری است که چنین استنباط سکولاری از معارف ما را در سرشان می شکند. این باوری بسیار کافرانه است که متاسفانه بر متفکران جهان اسلام نیز سایه افکنده است که گویی هر امر دینی که بیان عقلانی یافت از قداست و مذهبی بودنش ساقط شده است و دیگر دینی نیست که چنین باوری هرچه باشد اسلامی نیست و به خصوص شیعی نیست و از سه رشد و نمو همه خرافات و باورهای مشرکانه بوده است، زیرا اتفاقاً هر مفهوم دینی و معنوی و قدسی در جنبه‌های نامعقولش زمینه پیدایش شرک و نفاق و خرافات است. چرا که شیطان نیز از همین سمت نجوا می کند و به وارون سازی مفاهیم توحیدی می پردازد. یعنی نور عقل تنها دشمن شرک و نفاق است. پس عقلانی کردن دین و بیان طبیعی امور ما برای طبیعی به معنای کاشتن شجره طیبه الهی و آسمانی بر روی زمین است و در دل انسان. و اگر قرآن کریم می فرماید که قیامت آشکار شده ولی برای عامه مردمان همچنان پنهان مانده است، جز به دلیل بی‌معرفتی مردمان درباره ظهورات غیبی نیست. این مخفی ماندن قیامت از چشم مردم همان ظلمت جهل و فقدان عقل است و درست به همین دلیل است که این قیامت فقط برای عارفان مشهود می شود. و عارف کسی است که غیب را در عین می یابد و محسوسات دنیوی را عین ظهور آخرت می بیند. 593. بنابراین افشای جنبه‌های ماورای طبیعی زندگی من که علارغم میل شخصیم بوده است، بزرگترین دروغ عصر جدید را رسوا و باطل می‌سازد. یعنی قرار دادن عقل و رحمت در جناح کفر و نسبت دادن شقاوت و بیرحمی به ایمان و برای نخستین بار در عصر جدید مقام قدسی عقل آشکار می شود و اینکه توانایی خارق العاده این بنده در تبیین عقلانی مقدسات دینی ریشه در حقایق غیبی و آسمانی دارد و عقلانیت بنده عین دین است و دین بنده کل عقل است و جز این عقل و دینی نیست و هرگز نبوده است و بی تردید این حقیقت برای کسانی که هنوز هم عقل و دین را برخلاف یک دیگر می دانند ناگوار است و مایوس کننده. 594. یعنی کسانی که می خواهند از معارف ما استفاده غیر دینی نمایند با کتاب زندگی نامه ما برای طبیعی من فرو می پاشند. زیرا ماهیت قدسی و ملکوتی عقل و تفکر بشری از هر درجه ای که باشد در آثار ما آشکار شده است. درست به همین دلیل است که ما معرفت نفس و شناخت شناسی حقیقی را صراط المستقیم سیر الالله می دانیم، یعنی هیچ معنویتی همچون تفکر کردن در ماهیت اندیشه سیر الالله را سریع و کوتاه نمی سازد و این ادعای امام اول شیعیان است که فرمود به راستی که صراط المستقیم همان معرفت نفس است. 595. بسیاری از آشنایان ما به طور خصوصی و در گوشی به ما گفتند چرا اصرار داری مکاشفات متافیزیکی خود را که مختص خود توست به اسم خدا و پیامبر و اسلام و قرآن و امامان رقم زنی؟ آیا این نوعی تقیه و مصلحت سیاسی نیست؟ زیرا این حرف هایی که تو میگویی در طی این 14 قرن کجا بودند که فقط تو آن را کشف کردی؟ که این استنباط کسانی است که به اصطلاح حرف های ما را قبول دارند و درست می دانند. ولی کسانی که خود را صاحبان و سخنگویان اول و آخر اسلام و تشیع می دانند اصلا همه این معارف ما را بدعت و کذب می دانند که هیچ ربطی به اسلام و خدا و پیغمبر ندارد و یک دین من درآوردی است. دسته اول دین را منکرند و دسته دوم هم عقل را. ولی هر دو گروه این معارف را دینی و اسلامی و شیعی نمی دانند. و چه مشترک این هر دو دسته کافر و مؤمن راه و روش زندگی عملی آنهاست که مذهب تکنولوژی است. 596. در طی تاریخ فلسفه غرب و فلسفه مسیحی و نیز فلسفه اسلامی همواره فضائل اخلاقی و احکام شرعی اموری جبری و تعبدی محسوب شده و لذا از قلمرو به عقلانیت فلسفی خارج بودند و بدین گونه دیوار آهنین بین عقلانیت و مذهب کشیده شده و مستمرن این دیوار بلندتر و ضخیم‌تر گشته است و فقط در آثار ما به فضل الهی این دیوار از میان برداشته شده است و به همین دلیل این معارف هم فلسفیون را به فغان آورده و هم مذهبیون را. ما برای نخستین بار به نور عقل عرفانی همه اصول و فروع دین و احکام شرعی و عبادی و فضائل اخلاقی را از اعماق فطرت بشری استخراج کرده ایم و بدین گونه حقیقت خاتمیت محمدی را در آخر الزمان محقق ساخته ایم به عنوان جمال دین و نعمات الهی و این به معنای ظهور آسمان از زمین است. و در آن روز زمین نور پروردگارش را آشکار می سازد. قرآن 597. اگر عقل و تعقل نور وجود یابی در بشرند، پس همچون طبقات هفت زمین و آسمان دارای درجات هستند و مقامات. از این منظر باید گفت که حوادث ماورای طبیعی از منظر عقل طبیعی که هنوز به طبقات برتر جهان راه نیافته نامعقول می آیند و در این حال نشانه هایی هستند که عقل را به درجات بالاتری می خوانند و به مثابه ستارگان آسمان تعقل می باشند. پس این حوادث انواری هستند که عقل بشری را تعالی می بخشند و در جهت فهم خودشان دعوت می کنند و آنگاه که عقل به درکشان نائل آمد، این حوادث دیگر غیر طبیعی و غیر عقلانی نخواهند بود. همانطور که خوانندگان آثار ما شاهدند که بزرگترین جهش‌های عقلانی در این آثار در جاهایی رخ داده‌اند که مشغول تعقل درباره حوادث ماورای طبیعی زندگی خود و سایر بزرگان معرفت بوده‌ایم، ولذا علاوه بر کتاب زندگی نامه ذکر این حوادث ماورای طبیعی در جای جای آثارمان حضور دارند که برخی انسان‌های خودپرست آن را دال بر خود ستایی ما می‌پندارند و اینکه گویی دیگران را به خود دعوت می‌کنی، در حالی که از نظر خود ما ذکر این حوادث در آثارمان شاق‌ترین بخش کار تألیف ما بوده است، ولی ما به حکم الهی مأمور به ذکر این حوادث بوده ایم، همانطور که در قرآن کریم ذکر آیات و بینات و رسالات الهی برای اهلش از اهم واجبات است. 598. فقط تفکرات فلسفی است که برای خود هیچ نیازی به حوادث و واقعیات جهان و زندگانی انسان نمی بیند. ولی برای تعقل حقیقی چنین نیست، زیرا هر جریان عقلانی چیزی جز تعقل درباره واقعیات و حوادث زندگی نیست و اتفاقاً آنچه که ما را در کشف حقایق مادی زندگی بشر مدرن راه نموده همان حوادث ماورای طبیعی زندگی من بوده است، یعنی حاصل نوری بوده که از آسمان بر زمین تابیده است و بدین گونه معنا و موقعیت تاریخی و جهانی و الهی تمدن مدرن را دریافتیم. 599. پس هیچ پدیده غیر عقلانی وجود ندارد الا این که هنوز بشر موفق به درک آن نشده است. از این منظر همه معجزات انبیا و اولیای الهی قابل تعقل می باشد و دلیل عقلی و علمی دارند، همانطور که مثلا در قرآن کریم می خوانیم که یکی از اولیای الهی که دارای علمی از نزد خداوند بود توانست تخت ملکه سبا را به آنی برای سلیمان حاضر سازد. 600. عقل قلمرو به ظهور و بروز خلاقیت بشر است. بنابراین سراسر اعجاز است که اعجاز کافرانش جهنم تکنولوژی است و اعجاز مؤمنانش عرض ملکوت و جنات نعیم است. که قلمرو و حیات طیبه متقین است. و اما عارفان الهی که در جستجوی عقل عقل هستند، از این دو قلمرو خلاقیت عقلانی یعنی بهشت و جهنم خارجند و در ورای این دو زیست می کنند که عرصه اعراف است و رضوان الهی. و این عشق عرفانی است که عشق به ذات پروردگار می باشد که چیزی جز نور عقل محض نیست، که امامان مظاهر کل آن بر روی زمین می باشند.